Sevda. Sevda. Enerjini kal, enerji. Kim açıyor? Tamam da olsun. Tamam da. Matthew? Matthew? Messi taşlı bola. Messi, Messi, Messi. Ateş görün. Ateş görün. Ateş görün. خب من یه چک کنم کوچا کار چکینگ تمرین انجام دادن تمامه کسی کوچی هستش که چک نکرده باشه یه لحظه صبر کن صبر کن کوچ های دست رو بارد دو دسته بچه ساکت بشینید بشینید همه بشینید بچه ها لطفه حرف نزنید آجیره دو دسته بچه گوش بدید دو دسته گوش بدید کوچ ها فقط گوش بدن کسی از کوچ ها باقی مونده که تمرین چک نکرد دست رو بالا ببره خب یکی از اشکال بره برم بیرون حاجم برم تو لابی بشینم با خود بچه همه این کن بیرون همه میزه هست که کوچ نداشته باشه متاسفم باشه سفدا سفدا اسم همه رو مینویسی اسم استاد خودتی اسم همه رو مینویسی تحت هیچ شرایطی هم ارفاق ندارم اسم همه رو لطفا بنویس کوچه رو هم بنویس نه اسم کوچه رو هم بنویس آها کوچه بله کوچه فقط اسمشو بنویسی بیان تو بله نه فقط کوچه بیان تو نه فقط کوچا بیان تو اسم فقط کوچا بیان تو اسمشو بنویسی لطفا اونم به خاطر شما فقط کوچ نه 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 فقط کوچا صدا کن بیان تو اسمشو بنویس اسم کوچا رو بنویس صدا صحبت کنیم اول بخونه نیار حرف نزن من رأس ساعت زنگ زدم ساعت 19 نه من زنگ زدم با هم هستم فقط کوچا فقط کوچا نه فقط کوچا بیان صدا نشه بسته فاکوچا سفدا سفدا من زنگ زدم زنگ سال دوست
من با تو
هماهنگ نبود سفدا من گذاشتم نه دفعه بعد دفعه بعد فاکوچا اونم نیست نه نه خواهش اصلا من خواهش اصلا خواهش
مربی من
خواهش کوچا میاد کوچا میاد تو کوچا میاد تو باشه لطفا خواهش میکنم بگی مرسی مرسی ازم چشم دفعه بعد شما حق وتو داری میدونم ولی ممنون مس خواهش مس یه خواهش کنم فقط کوچه بیان تو سه دو لطفا مشا خوب شروع کنیم درس اون عقبه بابا یاد باید بگیریم بقاشو بدید دیگه اولی دیگه مهد کودک که نمیدید گوش بدید اصلا نمیخوام با شما بحث تکنیکی بکنم ولی همین یه دونه آیتم ساده تو زندگیتون درست کنید قسم میخورم موفقید قسم میخورم موفقید خب من منتظر کوچه میمونم خیلی خب برو برو تصویر
مرسی محکم تشویق کنید دیگه
بابا واسه باشی تو چیکار داری برو باشی برو تو برو بیرون
ولش یه خاطره میخوام تعریف کنم براتون خاطره دوست دارین؟ مرسی مرسی یکی از بچه ها یه چیزی گفت به من بعد من یاد یه خاطره افتادم یکیش تلخه یکیش شیرین نه تلفیق تلخ و شیرینشو میگم اختلاف نظر پیش نیاد دعوا نشه من کلاس چهارم ابتدایی بودم. انقدر یه معلم داشتیم، آیه اومد سر کلاس، روز اول اصلا خودشو معرفی نکرد، نشست گفت به نام خدا امسال من معلمتون هستم. شاگرد اول کلاستون کی بوده پارسال؟ من دستم آوردم بالا، گفت برو از دفتر تناب چیزو بیار. تناب بازی رفتم آوردم دادم بهشون تناب رو. نه معلم کلاس پنج همش یکی بود دیگه، کلاس چهار و پنج ابتدایی ما این مدلی بود. زمان شما یادم نیست چجوری بود، زمان ما اینجوری بود. اومد خودشو معرفی نکرد، هیچ توضیحی نداد، هممونو از میز اول از خودم شروع کرد، هممونو کتک زد. کتک زدن مردم میخندین؟ خیلی متاسفم برات. بعد این آقا گفت بنا گریه ها ما، بعد نشست یه 10 دقیقه نشست ما گریه هامون تموم بشه، بعد تموم که نمیشد، بعد کتک زد، کوفید رو میز، گفت تموم کنین، اگه تموم نکنین یه دور دیگه میریم. همینو که گفت ساکت شدیم و گفت من اسمشو گفت، نمیخوام اسمشو بیارم الان، من امسال معلمتون هستم، اگر درس بخونین، اگه تمریناتون انجام بدین، این اولین و آخرین کتکتون بود، اگر انجام ندین کار هر روزمونه.
اینو باید نمیستم، اینو باید اون بچه بیرون براشون بعدن تعریف.
برای اونا تعریف، اینا تعریف، اینو تو نهار براشون تعریف کنین. ادامه داره دیگه. اون سال تمش اینجوری بود، یه بار گفت کی سوال این سوالو میتونه حل کنه، دوباره من به عین داوطلب بودم دیگه، مثلا آقای رمزان گفتم من رفتم نتونستم حل کنم، کتک زد، من فقط اون دوبار کتک خوردم. گفت یاد بگیر چیزی رو که بلد نیستی نگی بلدم. اون سال تنها سالی بود توی اون مدرسه هیچ دانش آموزی خرداد نیفتاد، هیچ دانش آموزی نیفتاد، کتک سختگیری اینا جواب میده. معلم کلاس پنجمون، میخوام اینو بگم، معلم کلاس پنجمون کامل متفاوت بود. یه آدمی که اومد جلسه اول، روز اول اصلا درس نداد، پاشو اسم تو چیه، چی دوست داری، چی دوست داری بپوشی و اینا، این مدلی با همون ارتباط گرفت. آخرین نفر خودشو معرفی کرد، من اینم امسال امیدوارم سال خوبی رو کنار هم داشته باشین، عاشقمون بود. ما اینو از همون جلسه اول حس کردیم که این معلم فرق داره با معلمای دیگه. چند بار ما رو سفر برد، تفریح کردیم با هم، عید میشد برامون کادو میگرفت. نه این کلاس پنجمون، این کلاس پنجمون این معلم داشتیم. اون سال یه سری افتادن، الان کلاس ما تلفیق اینه، ما عاشقتونیم و میخوایم مسئولیت پذیر بار بیاین، ما عاشقتونیم و میخوایم تمرینها رو خودتون انجام بدیم. خاطرم تموم شد،
واسه آروم کنیم من میدونم. خیلی خب، ما برای اینکه تایممونم استفاده کنیم، من برنامه عصرم بود که مستر مایند ورشکستگی رو بذارم، الان میذارم، درس و سانس بعدی میدم. چند نفر یادم میاد که 5 نفری ورشکسته داشتیم. آفره آفره، افتخاره، مرسی، آفره. حالا چی؟ بیا بیا تو کوچا، اگه سر میزن یک نفر ورشکسته رو بفرستن بالا، هر میز یکی، هر میز اگه هست بفرستن، حساب کنیم با 5 تا 5 تا همه ورشکسته رو، اینا همه ورشکستن؟ بودن دیگه، یه بار تجربه ورشکستگی داشتن؟ من میتونم باید 5 تا 5 تاش کنم که کلاسم رختش نره. خب بچه ها یکی در میون، باید یکیتون انتخاب کنه. الان همه تجربه ورشکستگی داریم؟ یه جور تفت چجوری باشه که، چون میخوام هر جلسه یه مثلا 3 نفر تا 5 نفر بیان، اینجوری بهتره، چون میخوام داستانتون رو خوب خلاصه کنم، نتیجگیری کنم، اینجوری کنم.
چقدر دست دادی؟
بگو چند تا عدد، مثلا یه عدد بگو. الان اونی که بالای 100 میلیون بالای 100 میلیون. اون که زیر 100 میلیون بره لطفا بشینه. مش دمتون گرم. بعد دوباره میگردیم بتونا. بالای 300.
بالای 300 سال
84. بالای 300 بقیه بشن لطفا. من میگم بشینیم همتون رو میگم ها. همتون رو میگم. بالای 500 بشین با همه که دست ما رو بشینید. بشینید. بالای 1 بالای 1 بقیه بشینید. بالای 1 بالای 1 عاشقتونم. بالای 1 بیاین بیاین چند تاش هم بالای 1 خوبه. همینجوری دیگه نرید. خب باشه گوش بده چون میخوام
چقدر تم دارم من تم بگیرم
داستان. آره. خب من عذرخواهی میکنم چون بعضی وقتا که داستان تو طولانی بشه بچا دیگه گوش بده درسه. من تو مصاحباتون بهتون گفتم یک نباید یاد بگیرید حداقل ارزشش 100 میلیون تومنه. هر یک نبایدی که یاد درس من همینه به خدا، بقیهش به نظر خودم لاتعالات به درد نمیخوره. جزوه‌هاش هم بهتون میدم درجه 1 جزوه‌ای طراحی میکنیم هر چی گفتیم و نمبر 1 جزوه تلا تو ایران هم نبوده. بهترین جزوه‌ها میشه برید بخونید. اینفورمیشن بهتون میدم. ICM دیگه داده بهتون میدم. کیس استادی همینه. کل دوره شما همین گپایی که میزنید، تجربیاتی که میشینید، خلاصایی که میکنید، به اشتراک گذاری تجربه‌ها از آدمایی که تخصص دارن میرین دوستانه بدون هزینه راهنماییتون میکنه دیگه. چه بهتر دیگه. کل دوره من همینه. گفتم من قبلا. گفتم مدلش مدل من تا تو ایران نبوده. برای هم یکم بعضی تعجب میکنن که آقا یه چیز دیگه بگو، دو تا چیز دیگه بگو. نمیگم. تشویقش کنین. مرسی که اومدی بالا. جسارت میخواد، شجاعت میخواد. مرسی. دام یکی بالا یکی زیر یکی بذار چون کوچه به تو داره. برو فقط ساختار بهتون میدم اگه حرفاتونو قطع میکنم. آره ببین اول بگو چقدر دست دادم و خیلی خلاصه کوتاه چه عاملی باعث ورشکستگی شد. من با این کار دارم چه نه بعد آخرش خلاصه تیپس نکته بگو. بگو نباید های من 1 2 3 یا باید های من 1 2 3 چی شد؟ باید های من 1 2 3 نباید هم 1 2 3 هر چند تا 1 2 تا و آخرش بگو یه نکته رو در نظر بگیر. اگرم عذرخواهی میکنم اگر حرفتون قطع کردم میخوام تحصیلگری کنم نتیجه بگیریم. جلسه خیلی مهم رو برگزار میکنم و مسترمایند ورشکستگی هر نبایدی ارزش چند میتونه میلیون دلار هم باشه.
سلام.
سلام. سلام نکنید. بگید.
من تولید کننده مبلمان هستم. خب. سال 1394.
سال مهم نیست؟
عید 94
عید مهم نیست؟
منفی 2 میلیارد و 500 میلیون بودم.
منفی 2 میلیارد 500.
امروز مثبت 10 میلیون.
الان مهم نیست؟ دیگه چی؟ الان ورشکست چه کاری کردی ورشکست شدی؟
من تمام
چقدر ورشکست چقدر باعث ورشکست که ممکنه پولتو خورده باشم. اعتماد بیجا کرده
که باعث ورشکستگی من بود استفاده نکردن از دانسته‌هام بود. من همه این چیزایی که الان داریم یاد میگیریم و داشتم تو ذهنم ولی هیچ وقت استفاده مستقیم و درست
مهمترین دانسته‌ای که بهش عمل نکردید چی شده؟ یکم شفاف بگو.
ببینید بحث پول درآمد و عرض کنم سیو پول و استفاده و سرمایه گذاری آن. من زمانی بود که توی محوطه کارگاه 5 تا سانتافه پارک بود که مال
مهمه یتل اضافیه. الان به من داستان نگید.
یعنی پولمو نگر نمی‌داشتم، سیو نمی‌کردم و تو کارم استفاده ازش نمی‌کردم.
استاد تیموری
دقیقاً
پولتون برگردونین ها چی می الان میفهم ارزش اینا رو 2.5 میلیارد ارزش یه نکته ای که استاد تیموری به شما با چند میلیون گفتن ارزش نمی چون بعضی وقتا استاد به من میگه ارزش داده ها رو نمیدونم. خیلی نکته همینجاست.
دقیقاً از داشته ها
سرمایه گذاری تو کسب و کارم نمیکردم ولی هوش مالیه درست
هوش مالیه
آفرین
هوش مالیه به علاوه اون از خانم خدمت شما از اون دانسته های خودمون تو بحث
کار کلی نگو مثال بزن شفاف کشتی منو شفاف
استاد خود چجوری بکنم بیشترینش برمیگرده همون بحث سیو پول.
سیو پول
سیو ذخیره سرمایه گذاری پول
آه. یعنی عدم سرمایه گذاری عدم مهارت در
سیو پول
نگهداری پول باعث شد 2.5 میلیارد ضرر کنه. خیلی ساده چی نقطه قوتش. آره سوال میتونید بپرسید. سوال خوب دستو بالا کنین بچه‌ها بهتون میکروفون میدهن. صداش خوبه. دستو بالا کن من تایید کردم همونجوری مایک بزن. مایک؟
آقا امروز
تولد منم هست.
تاپ
لاین. بله.
بله. و پول تو ذخیره نکردی حالا هش کردی. ضرر چطور کردی؟
ضرر وقتی به یه جای رسیدم کار خودم رو ول کرده بودم، یعنی فکر میکردم که دیگه تموم شد، من فولم و کارم دور شده بودم، از محیط کارم دور شده بودم، بیون یه جای دیگه برای خودم صفا میکردم، اینجوری بگم خدمتتون. کار برای خودش میچرخید. روزی که برگشتم بالا سر کار خودم دوباره که چرا چجوریه برنامه، دیدم 2,500,000,000 زیره و اون داشته هام هم نگر نداشته بودم که اون روز به دردم بخوره و استفاده کنم. کاملا هیچ گونه.
چطور شد جبران کرد؟
جبرانش من فکر میکنم 90% مربوط میشه به هوش مالی. من هوش مالی رو نزدیک 2 سال خورده
کلی نگو مثال
دقیقا همین بحث هوش مالی سیو پول
بابا کدوم آیتمش
استفاده سرمایه گذاری از آن سرمایه من چیزی خریدم چون پول نداشتم، پولمو سیو کردم، نقدی میخرم. 2 سال خورده من نقدی جنس میخرم، نقدی هم میفروشم. دقیقا همین مسئله باعث شد من پیشرفت کنم.
سومین سوال از مناطق محروم، سوال ندارید؟ یه سوال دیگه بچه بشسته، یه سوال دیگه بپرسید. سوال یا خدا
زیر صفر میشه. من منفی 2,500,000,000 بودم. 2,500,000,000 چک بیرون داشتم، دست مردم چک داشتم. من هوش مالی رو شروع کرده بودم ولی تهیهش رو 1 سال خورده ایه میشه تهیه کردم، ولی آموزهایی که آقای تیموری داشتن، مخصوصا یه دونه آموزشون برای من 1,000,000,000 خورده ای سود داشت. واقعیت
کشتی من چون شفاف صحبت نمی کنیم. یک آموزشی
برج 1 و 2 امسال ایشون گفتن هر چیزی که لازم دارید رو بخرید. من 1,500,000,000 چک داشتم تا برج 12 امسال تو گاو صندوقم، بردم جنس دادم نزدیک 2.5 میلیارد رفت بالا. یه دونه آموزش.
مرسی تشکر. تشویقش کنید دوستان. نه سوال بعد، از سوال بعد مرسی تشویقش کنید. بریم بعد. نه 3 سوال نمیشه، جلسه میره دست. میتونی بشینی خودتون معرفی کنید عزیزم.
من رحیمی هستم، اکبر رحیمی، تولید کننده مبلمان.
خودت معرفی کن.
حاتمی هستم.
شکریم.
فرات. جان چی باید بگم حالا؟
جون عزیز، ها چی عشق تو بگو.
سوال کنی.
ببین اول بگو چقدر شکست
گوشت. 1400 سال 90.
1400 سال 90. بعد علتش
900 تومنش یکی از اقوام خورد. یه پروژه دستم بود، چون اون 900 تومن نتونستم توش تأمین بکنم، تزریق بکنم، اون 500ی که هزینه کرده بودم رفت ضرر زیان.
یکیش راست من سوال گفتم، سوالتون بپرسید. یه بار دیگه 1,400,000 گذاشتن، 900 تا یکی خود رفت.
بله.
500 تا دیگه شو به موقع نتونستی تزریق کنی.
بله.
عدم تأمین به موقع منابع مالی باعث شد که شما 500 دیگه
ضرر زیان بده.
این تو آیتم قراردادیت بود که میباید مثلا ضرر زیان بدی.
دقیقاً.
آها. اونجا این بودجه رو قبل کنار نذاشته بودی.
من اونو هزینه کرده بودم 500 تومنو، ولی چون باید یه مبلغ دیگه، همون 1 تومن باید تزریق می‌کردم که کار جمع بشه، نشد، زمان خورد 1 سال و رفت برای ضرر.
حالا بریم سراغ سوال دیگه. خب اولیش عدم اعتماد بوده، چی بوده؟ میشه به ما بگی چیکار چه نبایدی باید بکنم؟ نباید تو بگو.
قرارداد نبسته بودم، مشاور حقوقی نداشتم.
یکی از مهمترین عوامل موفقیت کشور توسعه یافته اینه که 3 چیز در کنارشون همیشگی هست: مشاور حقوقی، حسابدار شخصی و کوچ. 3 عامل موفقیت. اگه از این دوتا، از این 3 تا بگم یکیش، اگه گفتین کدومش؟ نه بابا، باز خودم که پپسی باز نمی کنم که کوچ حساب دارم. نه مشاور حقوقی کوچ هم نیست، حساب دارم نیست. مشاور ها چی شد؟ مشاور حقوقی. به نظرم اگه مجبور بشه 3 تا یکی انتخاب کنی، مشاور حقوقی. قطعا حسابداری هم خیلی مهمه، ولی میگم نگیم برای این نبود، تو گفتی اون رو بعد از این کشف همیام دارن. 3 تاش خیلی مهمه به ترتیب: مشاور حقوقی، حسابدار شخصی، کوچ. کوچ شما رو از خوب به عالی میکنه به نظر من، این نظر منه. و پس اگه قرار باشه به ترتیب هزینه کنی مشاور حقوقی، چون کوچ همیشه همراهتونه تا موفقیت. ولی مشاور حقوقی یه قرارداد ساده رو آقا پول بده دیگه، 1,000,000 پول بده، 900 میلیون ضرر نکن. نکته دوم، جمع بزنه که 2.5 میلیارد به اضافه 900 تا اینجا رو چه 400 در نیورده. شغل چیوال مهم نبوده، نه دیتا اضافه
بوده،
نه مهم نیست. حالا اون سازنده رو میپرزیم بهش یه لحظه. پس چی شد؟ اگه قرارداد می‌بستی با این فامیلتون یه مشاور حقوقی بهش یه جلسه 1,000,000 میدادی اصلا پرش.
ایراد اصلی کار من همین بود که بعدش که تونستم این موضوع رو حل و فصلش بکنم، چون بدهی داشتم، بازم به جز این بدهی
حالا علامه شکل بذار کیس در باز نکنه. کیس 900 تومن اگه نباید این بود که باید قرارداد می‌بستی و نبستی.
بله
یه مشاور می‌گرفتی اتفاق می‌افتاد؟ من نمی‌دونم، شاید بگی می‌افتاد.
بعدش گرفتم،
باش گرفت. خب حالا بریم سراغ 500 تا. 500 تا نوایتت چی بود؟ چه کاری می‌کردی؟ چه کاری نمی‌کردی؟ اتفاق نمی‌افتاد.
هیچی، اون 900 تومن نمی‌رفت، این اتفاق نمی‌افتاد.
حالا اون بذار کنار، اون ریسک و اما اگر بود دیگه، ها؟ رو حساب کرده بودی؟
بله.
بازم مشاور حقوقی. پس یه کلاً 1400ش رفت.
کلاً موضوعم مشاور حقوقی بود.
خب آره.
فقط
همین. مرسی. پس 1.5 میلیارد تجربه. مهم نیست. نه مهم نیست. مهم نیست. مشاور حقوقی گرفتم. نبایدش این بود که کاش که مشاور حقوقی میگرفتم. حالا یه بار دیگه صبر کنید. 3 تا سوال، 5 تا سوال بپرسید. دست بالا کنید. دست بالا کنید بپرسید. اون تا باید گفت مشاور گرفتم. باید. همین یه باید بس اضافه لیتل آربیش. یکی آقا دست بالا کنید. سوال. اون بر
نداشته.
خب حالا میرسه میگه چطور اینو جبران کردی؟ جبران کردی؟ یا هنوز تو مسیری؟
یعنی چی؟
اینو 1400 بعد چیکارش کردی؟ مثبت شدی؟
400 و
چیکار کردی؟
بخشش برای خودم بود.
جمع کردی؟
یه بخشش بدهی شد.
چقدر بدهی شد؟
تقریبا 600 تاش بدهی.
چجوری بدهی جبران کردی؟
بعضیاشون زمان دادن.
بعضی زمان گرفتی.
زمان گرفتی.
درخواست کردی لطفا به من زمان بده. خیلی روشون نمیشه درخواست کنن. درخواست کنید. خیلی قانون ساده یه، فکر کنم قانون جذبی همه میدونن قانون درخواست جواب میده.
بعضیاشون زمان ندادن، گفتن برید اقدام کنید تو پروسه دادگاه و این کاری که بالاخره هستش. وکلا میدونن زمان اجباری گرفتم ازشون.
استفاده از وکیل کمک کرد، پول داد، با اینکه بدهی داشت. گوش بدین، یعنی اینجا میارزه بری قرض بگیری زیر صفر، دوباره قرض بگیری بری وکیل بگیری. مشاور حقوقی وکیل یکیه. نه با همین دیگه چی؟
رفتم از نو شروع کردم، چون من اعتبار و حیثیت کاریم سر همون پروژه و بدهیه که داشتم رفت، شهر رو عوض کردم، از صفر دوباره شروع کردم، رفتم کار پیمانکاری شروع کردم خیلی جزئی و همونو توسعه دادم.
یک مشاور یه وکیل 1.5 میلیارد، 1.4 میلیارد. دیدید موضوع رو؟ مسیزم تشبش کنم. سال سوم بخش، سال سوم سه تا قول دادم. یکی اون اونور پرسیدم، 5 تا قول دادم. بله سومی.
حتما این ارتباطی به این موضوع نداره. من اون پروژه رو داشتم میساختم، از جای دیگه ضربه خوردم و تعهداتم تو اون پروژه باعث شد یه بخشی از این زرزیان ها رو پرداخت بکنم.
سوال تو بلند بگو، چون میخواد سوال ضرب چه؟ نه ایلا سوال بگو آقا، سوال بگو.
نیاز به تامین مالی داشتی یا نه؟ از طریق بانک جای دیگه؟
بانک من اصلا به وام اعتقاد ندارم، به همه میگم وام دامه، سمتش نرید به خاطر سودی که داره. من خودم هیچ وقت نکردم این کارو و فقط وقت گرفتم، از جای تامین مالی نکردم، چون هم اعتبارم خراب شده بود، هم میترسیدم دوباره عددی رو بگیرم و بخوام بدهکار بشم.
خب نمیتونستی اهم مهم کنی بگی خب من مبلغ رو یه جوری از طریق وام تامین کنم که ورشکسته نشم
حداقل. ترجیح هم این بود با مشورتی که گرفته بودم زمان بگیرم، از کسانی که تو کار خودم بودن ولی یه پله بالاتر بودن. ترجیح این بود که بیام با افراد صلح بکنم و کار بکنم، اقساط بکنم، بهشون برگردونم. یا رفتم برای دو نفرم کار انجام دادم، یه بخشی از پروژه‌هاشون رفتم انجام دادم.
اوکی.
جای بدهی
پنجمی؟ اون تعب من تو اون تعب سوال تو پرس، من سوال دو تکرار میکنم. من سوال تکرار میکنم. من میرسونی؟ میرسونی. میرسونی سوالو. من نه توصیه به وام چیز کاری ندارم، من تایید رد نمی کنم. من کلا جنبندی من میگم یه نکته است برای من، همون یه نکته قفل کردم، یه نکته همون یه نکته اون که تایید بکنم تکرار میکنم.
سوالی که من خدمت حالا دوستان دارم اینه که از لحاظ روحی تو مقطعی که حالا یه پول زیادی رو از دست دادن، از لحاظ روحی تحت فشار خیلی زیادی بودن، چطوری اون مسئله رو حل کردین با خودتون و چه کسایی کمک گرفتین؟
یک سال اول و من فقط رفتم نشستم تو دفترم نگاه کردم، هیچ کاری انجام ندادم، دیدم هیچ اتفاقی نمیفته و فشار بدهی داره زیاد میشه، یه جورایی یاد گرفتم بذارم کنار. کلا گفتم آقا اصلا همچین اتفاقی نیفتاده، روز اولمه، من 17 سالگی میخوام کار شروع بکنم. شروع کردم و الان خیلی مثبت‌تر از اون عددم.
حالا از لحاظ در واقع زندان نرفتید یا؟
نه نه،
خیلی خوب.
درگیر دادگاه زیاد شدم ولی به بازداشت اینا نرسیدم.
جنبندی هست، من یک وکیل، یک مشاور میتوانم.
وکیل خوبی داشتم.
آره، 1.5 میلیون برای شما، 1.5 میلیارد برای شما دستاورد داشت. نکته من از شما که من میتونم تاییدش کنم امید. مرسی، تشویش کنید.
من از همتون ممنونم که برای بنده ارزش قائل میشین و به حرفام دارین گوش میدین.
چی مشاله محسن کی گفت؟
برداش. من محسن نیستم، حسن.
حسن.
حالا اشتباه گفت.
محسن. مشاله حسن.
من یه جمله خواستم در ابتدای عرایزم بگم و اونم اینه که کار بازار غرورپذیر نیست.
نه سوال من نیست.
باش. سوالتونو میگم. من با غروری که داشتم به دانسته‌های خودم متکی بودم. حرف پدرم برای
چقدر بردن. چقدر
600 میلیون
600 میلیون
سال 84
600 میلیون 84
بله 84.
خب بعد دلت
اعتماد بیش از حد به فردی که خیلی بیش از حد، یعنی حتی پدر و برادر و خانواده‌ام زیر پا گذاشتم، اعتماد بیش از حد به اون آقا کردم، صرفا به خاطر غروری که داشتم میگفتم آقا من
میدونم
شما نمیدونید،
شما نمیفهمید.
اعتماد بیش از حد
اونا چی میگفتن؟
اونا میگفتن آقا نکن، چرا این کارو داری میکنی و این وضعیتت نباید به این شکل باشه. من اومدم تمام اختیارات شرکت رو دست ایشون دادم، صرفا به خاطر اینکه یه برند داشت، فقط یه برند داشت، با یه برند اومد سراغ من، 600 میلیون به من ضربه زد.
چه جوری ضربه زد؟ چه شکلی؟
ببینید، من اومد توی کار، من تمام قطعات، لوازم، هر چی که می‌خریدم رو فاکتورش به نام ایشون، به نام برند ایشون بود، همه چیز، هیچ اسمی از من نبود. آخر سر خیلی راحت اومد همه رو که گفت آقا همش مال
من. حالا باید چیکار میکرد؟ نباید بود اعتماد بیجا، باید چیکار میکرد؟
باید اعتماد نمیکردم و باید آموزش میدم. من پروسه این که بخوام برم برندسازی بکنم رو نمیدونستم چیه. نمیدونستم چجوری باید برم کالامو استاندارد برم، استانداردشو بگیرم. من اجاق گاز تولید میکردم، استانداردشو نگرفته بودم. این آقا هم به بهانه اینکه آقا این کالا نمیشه این زمان خورد سر رسید چکهایی که من داشتم رسید. من برای پاس کردن چکام خونمو فروختم، باغمو فروختم، هر چیزات ماشینمو فروختم و این ضربه رو.
پنج تا سوال، پنج تا سوال سه تا کنم، پنج تا بگو. یه دست واسه میکروفون، مایک اومد. مرسی.
سلام دوستان، من سوالم اینه، شما اگر این 600 میلیون رو هزینه می‌کردین خودتون برند شده بودین احتمالاً.
خب اصلا
سوال چی بود؟ توصیه بود؟ سوال بود چی بود؟
نه توصیه که
مثلا حالشو بگیری، شب میگی میشه حالتو گرفتم مثلا.
نه
بود، گوش بده، من نمیدونم چه کار میکنم.
آقای مربی میتونم نمیتونم نصف جمله بگم
بس اول این برو حل کنم یا اونور. سوال داری؟
سوالم اینه دیگه، میگم که اگر شما 600 میلیون،
اگره ولش گذاشته هستم که هیچ سوالی
همین بود.
مرسی میشه. بعدی سوال آفرین، سوال درست بپرسید، خرابش کنیم ببینیم خاک تو سر مثلا چه 600 تومن بدبختی. آخه همینه مشکل ما، همینه عباس تو گوشمون کردن یاد نگرفتیم که اینا رو بذاریم کنار. سوال خوب بپرسیم. نگاه اصلا کار کوچ اینه که پس گذشته رو ولش کن، از این به بعد میخوای چیکار کنی؟ نه خواهش من، سوال داری.
شما وقتی که 600 میلیون ضرر کردین به صفر رسیدین؟
300 میلیون زیر صفر.
چیکار کردین که مثبت شدین؟
تو کار ملک در آوردم.
با چی پولی؟
از مشاوری املاک شروع کردم. الان بگم رقمم کجاست یا نگم؟
آره بگوش کن.
بالای 5000 متر فقط تو تهران زمین دارم.
شاید بزنم کفر کنم. نه خونه نه واقعا یه ماشالله هستن داداش، ماشالله هستن.
چقدر
خب واسه تجربه چقدر شد؟ 600 تا. اوکی.
من در حال حاضر تو وضعیت سال 84 شما هستم و با کسی شریک شدم و تمام اختیارات دست ایشونه بیش از 80%. میتونید چند عامل دیگه که باعث شد این ورشکستگی که ایجاد بشه بگین تا من الان بتونم پیگیری کنم که چه نکته‌ای رو باید بیشتر یادداشت کنم که این اتفاق نیفته برای من. من الان 10 سال جلوتر اینو فهمیدم.
یکی اعتماد بیش از حد، دوم عدم ثبت قرارداد. البته این داستان منجر به این شد که من بعدش رفتم خودم رشته حقوق خوندم، الان مدرکم کارشناسی ارشد حقوق خصوصی مشاور امور تجاری و ملکی ام.
سوال خوب.
دیگه ثبت قرارداد باید حتما باید باش انجام بدی، باید گزارشات هفتگی ازش بگیری، دقیقاً مشخص بشه وضعیت فروش به چه صورت، کالایی که خرید می‌کنی، فاکتورهایی که به اصطلاح صادر میشه، اینا همه باید مشخص بشه، دقیقاً بدونی که فاکتور به نام کی میاد و به نام کی میره. به جاهایی که جنس رو میفروشی خیلی مهمه. یکی از اشتباهاتی که خیلی‌ها میکنن تو بحث شرکت‌ها، میان قراردادهای رو با شرکت‌های مسئولیت محدود می‌بندن. شرکت مسئولیت محدود هیچ اعتباری نداره، چون تمام مثلا مسئولیتش صرفا به اندازه سرمایه‌ای که تو شرکت قید شده، یعنی خود فرد هیچ گونه ضمانتی نداره. روی بحث فروش، رو بحث به اصطلاح خرید باید خیلی دقت بکنید.
بده مایکو، بده اون مایک. یه بار سوال کرد
تو زمینه این که فاکتورها رو چجوری باید بگیریم زمانی که خرید میکنه، میشه بیشتر توضیح بدیم؟ ما شرکتمون ثبت شده و مسئولیت محدود هم ثبت شده، ولی فاکتورهایی که برامون صادر میشه زمانی که خرید میکنه، یه سریش به نام من، یه سری به نام خودش، یه سری به نام شرکت سلیم.
خب این
چارچوب میشه مشخص.
الان همین دارم عرض. ببین شما اگه تو این با این آقا داری تو قالب شرکت فعالیت میکنی، سهامتون دقیقاً مشخصه، تمام فاکتورهای خریدتون باید به نام شرکت باشه. اشتباهی که من میکردم همین بود. من رفتم از قطعات که خریدم 4-5 دستگاه پرس، دوستایی که صنعتی کار باشن میدونن من چی میگم، به پول الان بالای 5 میلیارد تومان تو کارخونه من فقط قطعات بود، لوازم و دستگاه. تمام دستگاه ها رو من فاکتور سر فاکتورم خورده بود شارک. شارک هم برندی بود که مالی آقا بود. این برند خالی داشت، هیچ یه دست کتشواری یه برند داشت. اون موقع این آقای آدم 45 ساله بود، من یه آدم 28 ساله بودم.
خب داستان نگو. خب همین دیگه، مرسی. فاکتور به نام شرکت بشه. پس این چندمی بود؟ دومی بود؟ سومی؟ چهارمی؟
این شریکتون در واقع چیکار کرد که تونست اعتماد شما رو طوری جلب کنه؟
چجوری دامپهن کرد مثلا؟
که حتی شما ترجیح دادید به نظرات به قول نزدیکان و پدر و مادر و همه دیگه، همه رو کنار گذاشتید.
ببین این شریک من، حالا فقط من اینجوری جمله رو خدمت شما بگم، بعد از اینکه ما این مشکل برام پیش اومد، من متوجه شدم همون سال این شریک من با یه آقای دیگه تو تهران 2.5 میلیارد فقط از طریق همین تابلوهای تبلیغاتی، حالا دوستان ممکنه بدونن کاری که تبلیغات تو کار تابلوهای تبلیغاتی سر چند نفر رو کلاه گذاشته بود.
سوال جواب بده.
کلاه بردار
کلاه تخصص داشت. پنجمی سوال.
استاد میگن تو دام چیزی، ببخشید آقای مربی، میگن تو دام چیزی افتادی، میتونم یک جمله کنم؟
آره دیگه. اینا
من 10 سال کارم بازاریابی بود، بازاریابی لوازم خانگی. من متخصص فروش بودم. من سال 80 4 میلیارد تومان فقط تو تاوانیای مصرف و فروشگاه بسیجیان فروختم. سال 80 متخصص فروش بودم سراسر کشور. من تمام مغازه رو دونه به دونه آمارش رو داشتم، لوازم خانگی. 12 تا شرکت رو من محصولاتش رو میفروختم. اون موقع سال 80-81 روزی 500 تا 700 هزار تومان درآمد داشتم. واقعا این آقا تو نمایشگاه لوازم خانگی من دیدمش، یه قرفه زده بود 4 تا دونه یخچال رفته داده بود، یکی براش تولید کرده بود با برند شارک. ما رفتیم با این صحبت کردیم از این یخچال بگیریم. ما یه پارتی یخچال داشتیم 100 تا یخچال من از این گرفتم، این اومد انبار من که به اصطلاح چه کارو بگیر و حالا اسنادو بهش بدیم دیگه. حالا به قول خودمون رفت و مخ ما دیگه شروع کرد که آقا شما با این همه ظرفیت و با این همه فلان حیفه که بخوای به صلاح چیز نکنی، بیا تولید کنی، بیا فلان کنه، کارخونه بزن، من حمایت میکنم. و دیگه کم کم اینجوری شروع شد.
الان البته یه تخصص خیلی خوب تو داری. ببینم باز دوباره 1.400-602 میلیارد فقط بابت یک نکته. که اون نکته چیه؟ داشتن مشاوره حقوقی. باید دقت کنید تو مشاوره حقوقی که تخصص داشته باشه، ایشون میدونه. البته خود الان کیس خیلی خوبیه، ایشون هستن همین الان مشاوره حقوقی که تو کسب و کار، چون بعضی مشاورگان مثلا خانواده‌ان، بعضی هر کی دقت کنه مشاور حقوقی تخصصی کسب و کار. من بیزینس دارم صحبت می‌کنم. پنجمی هم پرسیدم، نه پنجمیش مونده. تویی سوال داری؟
تیمور
سوال داری؟
تیمور نژاد.
نه ماشاءالله. ازش. حالا بیایم بیرون پیداش کنیم، نه اینجاش مونیم. میبینیش بابا کد بریم یکم وقت بذاریم بریم اونجا حوصله کنیم. ما البته کار داریم، ما تو نتورکینگ میدونیم داره چیکار میکنیم. استپ به استپ داره روش میره. مرسی، تشویقش کنیم. ماشاءالله. ازش
من سال شغل. 93 مثبت 2 میلیارد بودیم و
ورشکستگی چقدر بود؟
من رسیدیم منفی 500 میلیون. یعنی 2 میلیارد و نیم جنس تو یک منطقه ما فقط
خب،
جنس فروخت.
خلاص خب. آره. چی شد؟ چرا؟
چرا؟ چون خب توانایی فروش رو نداشتیم. خب به خاطر همین جنس ها دیگه بدون چک، بدون سفته، بدون یه پاره کاغذ، هیچ همینجوری میفروختیم جنس ها. اعتباری
آهان.
اعتماد خیلی بیجه، یعنی کله خرید دیگه جنس ها میفروخته. واقعا همینه.
نه مرسی، تشویقش کنیم. مرسی، شجاعت داشت. آی که کله خرید، اعتماد بیجا، احساسی شدن. احساسی شد استاد میگه
احساسمو میکردم، میگفتن اگه تو دسفول جنستون جا بیفته خیلی بیشتر از اینا میشه جنس فروخت. به خاطر همین هم ما هم کانتینر جنس میفرستادیم میرفت اونجا.
تمن خیلی وقت سراغ آدم میاد که میگه اوکی بفرستیم.
تمنکار بودیم، یکی هم که سرمایه داشتیم ولی خب نمیتونستیم جنس بفروشیم، بلد نبودیم جنس بفروشیم.
نه ببین بلد نبودن یه چیزی، فرض کن بلد نبودی، خب جنسات که پیشت بود جنسات رو پس میگرفتی.
آره.
الان من ریشه رو این نشتم، ریشه این که فرستادی چی نداری، دست رو یه کاغذ هم نداری.
یه کاغذ هم نداشتیم.
حالا جنس ما سب کن، نه جواب سوال نده همین پس الان نبایدیم بود که کله خر نباشید و چی باشید لطفا. از یه نفر متخصص که این کارو کرده لسه، من بهش میگم منتور کسب و کار. من بهش میگم منتور کسب و کار. اگه کسب و کاری رو میخواین شروع کنین، توصیه اکید من اینه که از یک منتور، منتور کسی که حوزه تخصص شما یه بار مسیر رو رفته، باز میارزه بهش پول بدید. چقدر ضرر نکنید؟ 2.5 میلیارد. یک منتور، حالا ما میگیم کوچ، منتور نزدیکم به هم خیلی کاری نداره، ولی منتور کسی که اون مسیر تخصص شما بهت مشاوره میده. استفاده کنید. درسته؟
بله 100%.
5 تا سوال؟ نه شما یه بخشی بس بچه‌ای که پرسیدن، حالا بلند شدید ببرنش.
اون جنسی که تولید،
ما تولید نمی‌کردیم اون موقع، اون موقع جنس وارد می‌کردیم. الان هم وارد می‌کنیم، تولید هم
ایده هست.
ما به چه درد می‌خوره این سوال؟
الان بهتون میگم.
کودای کشاورزی.
خب این کودای کشاورزی تاریخ مصرف داره، نمی‌تونه نرفوشه. باید می‌فروخته. بعد نباید زیاد می‌آورد.
نه تو هر چقدر بیارید گنجایش داره این ایران.
اون سال دارم میگم.
همون سالم گنجایش زیاد داره. یعنی 100 برابرش هم جنس میورده گنجایش داره.
سفدام تجربه.
ورزه فروش نداشتیم.
بریم اوکی. سوال. خانم محجوب بگید متخصص. البته خودشون مدیر عامل شرکت خودشون هستن و واقعا دوست همکار تو صنعت کود شیمی هستن. حالا دفعه بعد از منتور از شما استفاده کنم. واقعا شما الان منو می‌بینید دیگه چی ام اوزای داغونی دارم. اگه سفدا نبود حالا ده خود کس بود
یه
لحظه بس گوش بدید. واقعا اگه سفدا نبود، یعنی یک چیز میگم تعادلی بین وجود اومده، چون من یه مقدار این برم سفدای آینده این دفعه نمیتونم، چون واقعا انضباط فردی رو رعایت می‌کنم. مرسی سفدا، تشویق کنین. سوال بعدی. ماشاءالله.
دوستمون بابت فروش که کسی که واردات انجام میده مسلما مستندات واردات داره، چجوری بوده که شما سیستم حسابداری ثبت واردات تو داشتی ولی تو فروش هیچ سیستم حسابداری
نداشتی؟ ما اصلا اون موقع حسابداری نداشتیم. حسابداری نداشتیم، حسابرس نداشتیم، وکیل نداشتیم، راننده هم خودم بودم، راننده وارد اون موقع خودم بودم.
سومی سوال بچه، سومی سوال گوش بده. سومی سوال،
عرض سلام. سوالم اینه که چیکار کردن که از منفی اومدن به سمت مثبت؟
چجوری مثبت شدی؟
چجوری مثبت شدیم؟ اومدیم
جبران کرد، چجوری جبران کرد؟
آره با
یه سوال واسه حالت بد شد اون موقع چیکار کردی؟ حالت بد شد چیکار کردی؟
اون موقعی که حالم بد شد
بعد بریم سوالی.
خب پدر من یه شخصیه که فوق العاده پر ریسکه و اصلا نترسه. خب اومد باهامون صحبت کرد، گفت که اصلا نترسین، جایی هم چیزی نگه، اگه بفهمن که ما اینجوری شدیم خب دیگه کسی نمیتونه
اعتبارم بتونه.
آره اعتبارم از بین میره. بعد اومدیم از اعتبار پدرمون اومدیم از اعتبار پدرمون همونجوری که بذر می‌خریدیم مثل سابق، اومدیم بازار بذر را طوری کردیم که تونستیم مدت بخریم 7-8 ماهه و نقد تو بازار بفروشیم. یعنی پدرم این کارو برامون کرد و خودمون برادرم اومدیم 500 میلیون از بانک ملی وام گرفتیم، بدهیمونو دادیم.
آه با وام که نظری نداره اون. خب
آره، یه سفری هم رفتیم چین با برادر بزرگترم، خب خریدار خیلی قدرتمندیه. رفتیم با دو تا شرکت صحبت کردیم و از هر کدوم 1 میلیون دلار اعتبار گرفتیم، یعنی جنس برامون بفرستن بفروشیم بعد پولشو بدیم.
آره خب یعنی یه مذاکره کردن خوب ببینید چیکار میتونه بکنه. یعنی اولین بار مذاکره می‌کردین یعنی اون شرکت رو؟
نه قبلا مذاکره کرده بودیم. خب ولی خب قبلا نقدی می‌خرید نقدی، الان رفتیم باهاش صحبت کردیم گفتیم آقا ما دیگه،
یعنی قبلا ازشون می‌خریدین حالا رفتیم ازشون درخواست کردید که به ما اعتبار بدید. این کار خیلی فوق‌العاده است. مرسی. من نظری ندارم کار ایشون رو، من تایید می‌کنم رد می‌کنم.
امسال برای اعتبار خارجی از درخواست ضرر کردین.
اون تشخیص میده، گوش بدید گوش
آقا،
اون تشخیص داد که ولی کار میکنم. من داره موضوع رو باز میکنم. درخواست کردن رو یاد بگیرید، درخواست کردن از فرصت دادن از بدهکارات، درخواست کردن که دفعه اعتبار بدید. ادامه شو بگو، بگو نکته آخری تو بگو.
همین دیگه، از دوتا شرکت ما اعتبار گرفتیم، هر شرکت 1 میلیون دلار امسال ضرر کردیم. 1 میلیارد یه مقدار خورده حساب داشتیم، 800 میلیون خورده حساب داشتیم. بعد دیگه خب باید به دلار پرداخت میکنم یا به یوان دیگه. خب
آره باید چکار. مرسی. سوال سوم، یه سوال دیگه، سوال آخر، حالا سه تا. مرسی، بریم بعد تشویش کنیم. مرسی مرسی.
یه خاطره کوچیک بگم
درباره
آره همین ورشکست دیگه،
چیزی یاد میگیرم.
هر وقت که سی ان جی ها میبینم خب حالم بد میشه. چرا؟ چون اون سالی که ما ورشکست کردیم عامل ورشکستگی من و برادر بزرگترم بودیم. خب بعد وقتی که رفتیم تو پمپ سی ان جی با وانت مزدا من پخش میکردم، میخواستم به وانتم گاز بزنم، بعد پول هیچی نداشتیم، یعنی حسابمون تقریبا 5000 تومان بود. پدرم که اینقدر معتبر تو بازار هیچی تو حسابش نداشت، پول خوردای زیر داشبورد ماشین رو تو جیبمون جمع کردیم، 8000 خورده شد، دادیم گاز زدیم اون وقت. بعد خیلی سخت بود، هر موقع که پمپ سی ان جی میبینم حالم بد میشه. و یاد اون موقع میافتم دیگه، الان کسی که حتی چک 1 روزه بده و اعتبار نداشته باشه بهش جنس نمیدن. مرسی، خیلی باشه.
مرسی، تشکر.
مسیح جان، من مسیح این برم. دوستانی که تجربهشون رو میگن بگن که چجوری هم روش کردن که این سوال تکراری نباشه. 5 تا سوال خوب بگن.
معلوم.
ریحان بنی‌مهد هستم، از سال 77 یه شریک داشتم، من باتم لاین بودم، ایشون تاپ لاین بود.
افتخارش. ماشاءالله.
14 سال شراکت داشتیم، ولی من از سال 8 متوجه شدم یه چیزای اشکال داره. ولی یکی این که اعتماد به مشکل اولم اعتماد بیجا بود، قرارداد نداشتیم و اعتماد به نفس کافی هم نداشتم که من درخواست کنم و طلبم رو بگیرم، چون هیچ مدرکی نداشتم. فقط تو 6 سال بعد خودم رو قوی کردم، فقط تونستم از اون 4 میلیاردی که این وسط بود یه چیزی حدود 400 میلیونش رو بگیرم، که اون مقدارم یه مطب خریدم و دستگاه زیبایی. از اصطلاحی که میگم، من سال 91 با یک کاردک خودم رو از کف زمین جمع کردم، بعد رو هم گذاشتم.
باریکالله، ماشاءالله. انرژی بدید. به افتخارش ما دست بده. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. مرسی مرسی.
همین
مربی میاد اون طرف رو بغل
میکنه.
آقا ما بغل میکنیم برای فیلم ها، برای ما فرقی نمی کنه. از طرف من میکروفون، میکروفون.
من یه تجربه میگم، من سخت ترین کار اینه که بخوام یه کسی رو بغل کنم. سلام میدم، خیلی خوشحال میشن از اینکه این تمرین به من کمک کنه این دوره این موزرم رو حرکت
پس این تغییر رو اجراش کنید لطفا. تو بغلش منم از دور بغلش بکنم. نه ولی استاندارد بغل کردن رو میدونی که جوریه که نه این جوریه دیگه، قلب به قلب میره. یه بار دیگه این بابا بابا سفدا من نگاه کن، برگرد برگرد سفدا، دست چپ بالا. این هم از آموزه های من، دست چپ بالا قلب به قلب.
مرسی از همگی. من یه تشکر ویژه از
خدایی بلد بودید قلب به قلب آفره. این نکته $1 بیلیون قیمت این بغل کردن بود. بذارم کاره. آره آفرین. آقا امشب عزیزترین کسیتون رو میتونه با من بیای بریم یه دوری بزنیم. میتونم همچی کار کوچ چی؟ ریلیشنشیپ کوچ میگم بهش. ریلیشنشیپ کوچ. آره امشب عزیزترین کسیتون رو بچه بغل کنین، بگین مربی گفته که باید بغل کنین. 30 ثانیه در آغوش گوش بدین. 30 ثانیه خواهش میکنم. قول بدید به من. دست شما، یعنی شما نه دوست دختر دارید چی ندارید؟
سلام اینجاست، برم بغلش.
برو بغلش کن. بچا الان یک 30 ثانیه داریم. بریم 30 ثانیه داشت بکنیم. 30 ثانیه مسی. Just feel right now. همین الان اقدام کرد. ماشاءالله.
من با 30 ثانیه دیگه
دوباره خواهد شد. با هنگ دوباره. مرسی افتخار. مرسی اونایی که مجرد هستن بیرون بمونن من کارشون دارم. مرسی. نه علاوه به تیمینه
مرسی. محبت رفت از الان.
آقا محبت من خودم تو رو غلط میکنم جایی نمیدید. مرسی خیلی خوب بریم.
من یه تشکر بکنم از دوست عزیزم خانم فراهانی
باشه گوش بده لطفا
محترمون آقای صبحانی که منو مجبور کردن بیام.
مرسی بادم. مرسی مجید. مرسی مجید. ماشاءالله به افتخار همه کوچه ها. مرسی عزیزم. ماشاءالله.
این که چطور از اون وضعیت در اومدم وقتی دیگه آدم هیچی برای از دست دادن نداره.
جلسته
من از اون 400 میلیون هم یه مطب خریده بودم و دستگاهی زیبایی و لیزر. من 2 ماه و نیم توی یک اتاق مطبم به صورت سیکرت زندگی کردم و از تخصص خودم که کارهای زیبایی بود، کاشت مو بود و اینا، آمدم بالا. الان به استقلال مالی رسیدم، آمدم اینجا به بی‌نیازی مالی برسیم.
مرسی، ماشاءالله ماشاءالله. جمع‌بندی کنیم. من باز عدم حضور یک فرد متخصص که باز مشاور وکیل، درسته؟ و دومیش اینکه بهاشو دادی، اعتماد بیجا، اعتماد بیجا.
در نهایت وقتی که دیدم هیچی ندارم، مسئولیت پذیری رو تکرار تمرین کردم، خودم این کار رو کردم، الان باید مسئولیت رو بپذیرم و الان باید چی کار کنم.
درست، نگاه به آینده به تو کمک کرد که برگردی و الان منفی بودنت رو برداشتی
و یه منتور معرکه کنارم قرار دادم، روانشون شاد به
خدا
که سال گذشته، شهریور گذشته به
مرحمت. از یه منتور تو حوزه تخصصی خودت.
من الان فهمیدم ایشون منتور بودم، من فقط فکر میکردم که یه مربیه، یه مربی جاست دیگه. فرندن و ولی روانشون آره. شد.
پس ببینیم برای جالب اینجاست، اون نبایت اینی که این باید اینی که اول یک مشاور وکیل کنار خودم بشته باشیم و برای حرکت به آینده به نظر من یه منتور بگردید، یه صاحب صنعت، اون کسی که از شما تو اون حوزه نتیجه داره قدرتمندتر، ازش درخواست کمک کنید. یه نفرم نه، حداقل 5 تا رو مراجعه کن، نگی این به من گفت نه. مرسی، به افتخارش. مرسی. مرسی. تو بشین. عالی.
سلام خدمت همه حضور. من دو تا اطلاعات بدم، دو تا تجربه دارم. فکر میکنم صحبتی که میکنم بیشتر مخاطبین من 30% نفراتی هستند که توی مجلس.
چقدر استادی ساله منو پاسو؟
سال 79-81 750 میلیون به اضافه 3 میلیارد تومان به اضافه 1.5 میلیون دلار.
خب 750 تا 3 میلیارد 1.5 میلیون دلار.
1.5 میلیون دلار. حالا شاید بره همه سال بشه که من تو اون زمان 23 سالم بیشتر نبود.
خب یک اطلاع اضافه نمیخواست 750 تا 3 میلیارد 1.5 میلیون دلار. خب 750 چی شده؟
نه این چش مربوط به یکی تجربه است،
کلن یه یکی زده میشه
یه تجربه. کل این رقم مربوط به بحث کتابخانه دیجیتال من در سال 79 به عنوان اولین بحث آیتی در کشور ثبت شده در کتابخانه ملی ایران. نمیدونم حالا چجوری بهتون بگم، ولی من تقریبا همه این کارم رو، یعنی باتم لاین بودن و تاپ لاین بودن، رو تو سن 23 سالگی خودم انجام دادم.
اعتراض تا این کلا 750 3 میلیارد 1 میلیارد 2 میلیون دلار چجوری از دست دادی؟ چی شد؟ خیلی خلاصه بگو اینجوری شد، اینجوری شد.
من ایده کتابخونه دیجیتال کردن کتابخونه رو داشتم. یکی از مسئولون دولتی وقتی که من ایده رو براش پریزنت کردم، در جا به من اعلام کرد که 700 میلیون میگیری، سورس برنامه و اپلیکیشن رو کلن و سایت رو و سورس برنامه رو کامل در اختیار ما قرار میدی و کنار میکشی. ولی من چون تو بحث در واقع بیسی که کتابخونه دیجیتال وارد شده بودم تحت عنوان OCR فارسی، حالا دوستان آیتی میدونن چی هستش،
خلاصش این مدخانیه دیگه، حاکی بگ مهم نیست.
1.5 میلیون دلار همزمان پریزنتی داشتیم توسط در حقیقت یکی از دوستان ما توی مجموعه بود که در حقیقت سرمایه گذاره ما بود، از طرف کشور قطر برای ما مطرح شد، چون تو OCR فارسی ما OCR عربی هم داشتیم.
خب
بلند پروازی من و شریکم که ما یه عدد رقم 2-4 تایی کردیم، سال همون 81 رسیدیم به عدد حدود 200 میلیون دلار در کشورهای عربی کل دنیا. و من دانشجو بودم، یه دانشجوی ساده از دانشگاه.
خواهش می‌کنم متمرکز، چجوری از دست دادی؟ سوال من تو جواب بده، بعد میریم سراغ داستانات.
همه کارها رو می‌خواستیم خودمون انجام بدیم، یعنی به نظر من
نرم افزار رو گفتین 750 پیشنهاد دادن، بعد رفتین اینجا دیگه گفتین 1 میلیون دلار پیشنهاد دادن، بعد یهو چی شد رسیدین به 200 میلیون دلار پیشنهاد؟
نه 200 میلیون دلار حسابی بود که خودمون کرده بودیم، یعنی ما برای رسیدن
به فکر کردیم که 200 میلیون دلار میتونیم بفروشید.
بله میتونیم،
ساده بگو. خب بعد خب چی شد؟
عربی میتونیم بفروشیم.
اوکی، اینا معتبر اضافه. بچه گوش بدید.
و ولی فکر کردیم که من و دوستم که با هم در حقیقت جوینت شده بودیم و یه سرمایه گذار بیرونی میتونیم این کار رو انجام بدیم. اولا اینکه سرمایه گذار متخصص تو بحث آیتی نبود، یعنی در حقیقت این یکی از ضربه
ببین خلاصه بگو آخرش چی شد.
آخرش این بود که من سودی که باید آیدم میشد رو کار
نشد دیگه، عدم و نفعت دیگه، چیزی که به دست میوردی به دست نیوردی، ضررت چی بوده؟
ضرر از سود کردم. آها. و در نتیجه من چون تیم ورکینگ قوی نداشتم.
خب چرا از سود ضرر کردین؟ پولی به دست نیوردین، یعنی 1.5 میلیون دلار یا مثلا 3 میلیارد تومان، یا چرا اینو به دست
نیوردین؟ پیشنهاد مکتوب شده بود، اینا
نه چی شد؟
بود که تو ذهن من باشه.
چرا ازش چرا این پول به دست نیوردی؟
به دلیل بلند پروازی خودم.
بلند پروازی یعنی چی؟
یعنی اینکه من رو 200 میلیون دلار میگفتم در میارم، ولی با تیمی که داشتم و کمالگرایی یا کاملگرایی که داشتم نتونستم اونو در بیارم. به همون 700 میلیون تومان، 750 میلیون تومان و 1.5 میلیارد و بعد از اون 3 میلیارد تومان رو کامل از دست دادم، چون گفتم خودم میتونم بیام بالا.
من میگم حرص و طمع، چون منم تجربه شده.
البته من اسمشو این نمیذارم، من خام بودم، یعنی من فکر میکردم که هم تاپ لاینم با علم امروزم هم با تیم لاینم، دو تایشو میتونم داشته باشم، در حالی که اگر من یه مشاوره دقیقی تو بحث آیتی گرفته بودم و یکم احساسی با این مسئله رفتار
تصمیمات احساسی. بله نرستش.
یکی این بود. من یکی؟ چون تو بحث ایده هام، حالا اینو به این دلیل میگم چون من هنوز اثرات این قضیه برام 6 سال طول کشید تو خب. جسم رو هم باقی مونده، دوست ندارم این کسانی که میخوان تو این مسیر بیفتن، به خصوص 30% دوستانی که حالا اینجا هستند، حواسشون به این مسائل باشه چون اثراتش خیلی سنگینه. من برای جبران این تجربه دومو بگم، برای این که بتونم در حقیقت به این نتیجه رسیدم که برای ایده‌های خودم باید سرمایه داشته باشم. سال 87 120 هزار دلار دوباره سرمایه گذاری کردم، ولی این دفعه مستقیما روی خودم. و چیزی که از این سر بخوردم همون کمالگرایی بود یا کاملگرایی بود که خودم انجام دادم. خیلی مواظب باشید، این کمالگرایی و کاملگرایی برای من اثرات جبران ناپذیری داشت. لطفاً تنها خواهشی که دارم به شدت روی این کاملگرایتون کال کنه. نمونه واقعش اینجا وایساده. و امیدوارم که حالا این تجربه
من مرسی تشکر داشت باش کنیم مرسی تشکر سوال ببخش سوال مایک رو برسونید ایشون اول بریش. خب ما بعد انتخاب کنم من انرژیم.
من نکته‌ای که اصلا واضح واسم نشد این بود که شما یه ایده‌ای داشتی، یه ضرر کردی از عدم نفع، ولی اون ایده‌ات به هر حال ببخش یا نمرده از دست نرفته یا هر چیز دیگه، ایده رو چیکار کردی شما؟
چیکار باید بکنیم؟ نه یه ایده داریم، کی میدونه؟ چون حتی نوع قرارداد چم دیگه. صبر کنین چون کیس خیلی خوبیه، اصلا این تجربهش فوق‌العاده است. آقا سوال الان یه بار سوال اینجاست که ما ایده داریم، میخوام کسی ایده از ما ندزده، میخوام بریم ارگان دولتی، ارگان خصوصی، چیکار کنیم که ایده از ما دزدیده نشه؟ چه راهکاری دارین؟ تو بیا تو برو تو لطفاً بیاین تو بیا سری، فقط سری راهکار رو سری بگینا، میکروفون بده که من سری راهکار رو بگین، چون خیلی کیس خوبیه این، وای از اون کیساست که باز پول کل دوره در میارید.
سلام، دو تا راهکار میتونم ارائه بدم. یکیش قرارداد حفظ اسرار که میتونن امضا کنن که
حفظ کامل چیز یا بلند صدا بلند صبر کن از اول بلند صبر کن یه لحظه این میکروفون خرابه.
خراب نیست.
چیه؟
بالا نمیگیره.
بالا بگی ببینم.
قرارداد حفظ اسرار، حالا بعد بخونم.
اشتباه از من بود.
اولین راهکاری که میتونین انجام بدین ساده ترینش یه فرم آماده قرارداد حفظ اسراره که مخاطب شما چه فرد باشه چه ارگان باشه میتونه امضا کنه و شما خیالتون راحت باشه.
اسم انگلیسی
هم میدونی؟ اسم انگلیسی
چی میدونم؟ بگو. NDA باشه الله. حفظ از NDA. قرار NDA.
راهکار دوم که
حفظ از اسرار محرمانگی، آره. عدم افشای محرمانگی.
راهکار دومی که تقریبا تمام جاهای دنیا استفاده میشه.
تو ایران.
توی ایران هم میتونه استفاده بشه. شما برای اینکه دیتا هاتون رو بتونین ثبت کنین که مال خودتونه، اون رو برای خودتون پست میکنین. توی تمام قسمت‌های دنیا از جمله
ایران تجربه شده. من اینا وکیل لانکستر میشن،
شرط وکیلیش هم چیز میکنه
نداره میشه.
چون ارگان دولتی محسوب میشه و تاریخ میخوره که کی ارسال شده، اون ایده مال شماست. میتونین اگه کسی ایده رو دزدید
شما اول این توضیح میدی یکم بازش میکنی NDA رو اولیش الان براتون باز میکنم، من جمع میکنم، من سامرایز میکنم.
NDA یه قراردادی هست اسم قرارداد عدم افشای محرمانگی که هر دو طرف
به هر وکیلی بگین اینو میدونه. بله. با وکیل برید،
با وکیل باید بریم، مفادش مشخصه، به خصوص برای جاهای دولتی، خود اونام دارن فرمتشو. تعهد میکنن هر دو طرف که اطلاعاتی که بهشون داده میشه هیچ جا افشا نکنن و هر کدوم از دو طرف مدعی بشن. یه نسخهش میمونه اگر که مشاور حقوقی هم داشته باشه، یه نسخه هم پیش مشاور حقوقی میمونه و معمولا متعهد میشن که اگر که هر کدوم از دو طرف دیتاهایی که دستشون هست به یک نحوی ازش استفاده یا سوء استفاده بکنن، میبایست جبران ضرر و زیان رو بدن به هر دو طرف. این توی هر قرارداد کوچیکی از قرارداد کوچیک مثلا حتی سایت یا قرارداد کوچیک تبلیغاتی میتونه اتفاق بیفته تا مثلا بحث های فنی و دیتا و فروش و چون یه وقتی شما قراره که بحث های دیتای فروشتون رو هم در اختیار مثلا مشاورتون قرار بدین که بتونه براتون کار انجام بده، بابت اونم میتونین دریافت بکنین یه همچین قراردادی. فرمت مشخص داره، حالا مفادش قابل چیزه. یه داور مرضی الطرفین هم معمولا حالا تعریف میکنن که اگر به مواد به قضیه حالا اختلاف خوردن، اول از طریق اون داور، معمولا داوری که هر دو طرف قبولش داشته باشن، اجرا میکنن. اگر نه وقت میره توی بحث حقوقی و دادگاه و این موارد.
مرسی، تشکر. تشویش کن. مرسی. مرسی. بگو. یه نکته تکمیلی داری نه؟ نه. نه نه مثلا اینجا تو ایران نبود. مرسی. چه شو گفتی؟ اگه مثلاقی گفته شده بشینی. من بد میگم. سوال. خب آره.
بریم اون ارزش، حالا میگم ارزش اون دیتایی که شما دارین میریم ببینیم. ایشون مثلا یه نرم افزار تهیه کرده، این نرم افزار یک قیمتی داره، یک برآورد هزینه داره. معمولا تعیین میشه که این آقا این اطلاعاتی که داره داده میشه، دیتایی که داره داده میشه چه ارزشی داره و بعد بر اساس اون امضا میشه. چون این چیز میگم یه بیشتر تا به حال توی ایران سیستم اخلاقی و حالا چیز بوده، تعهد شفاهی و اینا بوده، ولی خب این تعهد کتبیه که ما از این حدود عدول نمی کنیم و خارج نمیشیم.
اصل سوال من اینجاست، شما یه چیز جدیدیه، این ضرر و زیان و قیمت گذاری رو کی انجام میده؟ من الان دارم یه چیز آموزشی دارم، هر چیزی دارم.
ببین الان این مثلا میتونی تخصصی، مثلا تخصصی داره میشه،
تخصصیه، ولی خب معمولا اگر شما برید ثبت معنوی بکنین مشخصه که این قیمتش چقدره، این نرم افزار یا این دیتا یا چیز مبلغش چقدره. اگر نه شما دارین میرین اینو بفروشین دیگه، شما دارین میرین این حالا هر چیزی که هست خدماتتون رو بفروشین یا کالاتون رو بفروشین، این مشخصه که قیمتش چقدره، بر اساس اون مشخصه که ضرر و زیان به کجا، یعنی کاملا قابل محاسبه.
سوال داری؟ مثل اینا میخوای توضیح میخوای بدی دیگه، تو وکیلی میدونم، بگو. خب بلندشو قشنگ میگو.
توافقی که بین طرفین حاصل میشه و بر اساس ماده 10 قانون مدنی که اشاره میکنه به اصل آزادی قراردادها، هر گونه توافقی میتونن با هم بکنن.
یعنی چیکار کنن؟
هر عددی رو، هر عددی رو توافق کنن.
خب طرف حالا ابجکشن ندارم.
من بگم موردی که حالا کار دیگه ای که میشه کرد که ایده رو ندزدن، بگم اینو من برم بشینم. یه کار دیگه که میشه برای این کرد که دزدیده نشه ایده، حالا چه توسط شرکت خصوصی چه دولتی، اینه که
هایپ
دمو
هایپ رنگش مشهیر نیست.
اینکه اگر محصول یا اپلیکیشن یا حالا سیستم نرم افزاری که داره ارائه میشه که میتونه به صورت دمو باشه، یعنی قرار نیست همه محصول رو ما ارائه بدیم، قرار نیست همه، اگر طرح یا پروپوزال یا مثلا ایده است، اون ایده رو در حد در یک حدی که بتونه ایده رو نشون بده که چی هست توضیح میدن، و ولی کامل جزئیاتش رو چیز نمی‌کنن. جزئیات بعد از این که اون NDA امضا شد و قراردادهای حقوقی بسته شد و حالا قرارداد اصلی بسته شد، اون این کار میشه کرد. من فکر کنم این حالا یا پروپوزال خلاصه دادن یا دمو دادن میتونه کمک کنه که کل ایده دزدیده نشه.
اوکی، مرسی. تشکر کنم محمد. مرسی. خیلی ممنون. سریع بگو که
مرکز ثبت مالکیت معنوی و ثبت برند در واقع شما میتونید اونجا برید برند خودتون یا اینکه هر اختراعی که دارید اونجا در واقع ثبت کنید، بررسی میشه کامل و وقتی که به شما شماره ثبت بدن و در واقع برگه برند یا برگه ثبت رو به شما بدن، شما اون تاریخی که به نامتون ثبت میشه بعد از اون هر کسی بیاد اون رو کپی بکنه شما میتونید ازش خسارت بگیرید و در واقع برگردید به سمت خودتون منافع رو در واقع.
مرسی. چند تا راهکار متفاوته، بعدن ایشون بعدن میگه چقدر چقدر آخر توضیح بده، بگو کدوم راهکار جواب میده کدوم راهکار جواب نمیده الان تو این تو کیس. ولی کنن یه راهکار اینه که یه ایده داشتی بری ثبت مالکیت معنوی کنه. من یه کیس رو بردم داره گسترشش میدم، با این کیس کاری نداشته باشی. یه راهکار اینه که ثبت کنی، برو تکمیل کن چون میدونم کار تخصص ثبته.
سایت ثبت مالکیت معنویه که میتونید شما هر اختراع، ایده یا هر برندی میتونید ثبتش کنید. اختراع اینه که شما حتی یه محصول 20% تفاوت بدید نسبت به ایده، میتونید اختراع به اسم خودتون میتونه ثبت بشه. ایده هم همینطوره، یه سری استاندارد داره برای ثبت، یه سری مستندات باید پر کنید، اون ایده رو به اسم خودتون میتونید ثبتش کنید که کسی و یه گواهینامه ثبت علامت یا ایده به شما میدن که میتونید اینو داشته باشید به عنوان مستندات.
سوال دارین؟
تولید میتونم بکنم، ولی اگه بخوام بعد به ذکر منبعش بشه دیگه، اگه به اسم خودشون بخوام بکنم بعد به اسم شما بشه.
اوکی بچه، چون میخوام فلان کیسیتون جواب بدید دیگه، سوالتون رو از خودشون بپرسید، از خودشون شخصی بپرسید.
من میخوام بحث فنیشو نگم. ایده ای که به اجرا نرسه عمل نکنی اون ایده، مثبت نگری کنیم، دزدیده هم نشه، مطمئنن کم کم تو ذهن 10 نفر دیگه هم هستش. پس شما اجراش نکنید، زمان بدید بهش، کسی دیگه میاد.
مرسی، تشکر. مرسی. برمیگردیم بذار من چون وقت.
یکی از بچه‌ها بود که چند تا اختراع کرده بود، ولی به دلیل اینکه هر بار ثبتش میکرد یه آدم قوی‌تر بود که اینو میدزدیدش، این رفت اول انگلیس این اختراعش رو ثبت کرد، بعد رفت استرالیا و بعدش، یعنی هر اختراعی که میکرد اول میرفت اونجا انگلیس، بعد استرالیا، بعدش میومد توی ایران ثبتش میکرد. وقتی میومدن اونا دوباره بدوزن، چون ماشاءالله حالا یه سری افرادی هستن توی کشور خودمون که قوی تر از ما هستن، اونا تا میومدن این کارو بکنن میدیدن با کشور دیگه ای که قدرتمندتر از اینا هستن در میافتن، برای همین هیچ کاری نمیتونستن انجام بدن.
مرسی.
آره خواهش.
مرسی، تشکر بکنیم.
مربی، در تکمیل صحبت‌های دوستمون کاملا درست فرمودن، یه ثبتی وجود داره در فضای بین‌الملل به نام ثبت مادرید. ثبت مادرید جز معتبرترین در واقع ثبت‌ها هست.
کاربردی تو ایران
کاربردی هست، چون از لحاظ حقوقی بسیار بسیار مؤثره و تقریبا یک چیزی.
یه بار دیگه بگو با میکروفون بالا.
ثبت مادرید، بچه‌ها دوستان اشاره کردن تو فضای بین‌الملل، شما اگر کدی رو، یه لایسنسی در واقع میگیرید، یه کد داره که این کد در همه جای جهان به اشتراک گذاشته میشه و من تقریبا یک چنین موضوعی رو داشتم، یک شوینده رو در واقع اختراع کرده بود به نام لوریسولفات سدیم، فقط با یکی از بخش‌های دولتی صحبت کردم، دقیقا همین اتفاق برام افتاد و من فهمیدم از اون موقع دیگه چه اتفاقی، چه کارهایی باید انجام بدم. بلال لوریسولفات سدیم خودش رفتن تولید کرد و یه تولید کننده است الان و تو اون فضایی که حالا ما شیمی خوب میخوندیم کار درست انجام میدادیم و دقیقا همین تجربه شد برای من. این نکته اصلی بود که مثل. برای من بود. و نکته دومش این که به هر کسی نگیم، یعنی این ایده رو نباید به هر کسی توضیح بدی.
هیجانی نشیم،
هیجانی احسن، هیجانی اتفاق نیفته. درستیه که من دقیقا به همه میگفتم، یعنی هر کی اومد اینو تو اینو من الان کشفش کردم، من این ایران نداره، چقدر میخواد، اینقدر میخواد، همه توصیفش و پلنش رو کامل توضیح
میدادم
و این مشکل بزرگ ما بود.
مرسی، تشویش کنم. مرسی.
طبق صحبت‌هایی که همه کرده بودن دقیقا همونا بود، ولی تنها چیزی که به نظر من هست اینه که مطرح نباید بشه دقیقا طبق صحبت‌های دیگران. و یکی از چیزهایی که هست توی ارگان هایی که واقعا اون چیزو میخوان، یعنی اون براشون خیلی قابل قبول هست وقتی گفته میشه، چون اونا اون چیزو میخوان، مخصوصا که ایشون شریک داشته، بیشتر درد سرساز شده براش. چرا؟ چون ممکنه ایشون قبول نکنه، بخواد با مبلغ بالاتر قبول بکنه. اون کسی که براش مطرح کرده اون راحت گرفته، همونجور که خودشون صحبت کردن گفتن من مطرح کردم تو اون ارگان دولتی و اون پروژه رو از دست من گرفتن، یعنی تمام توضیحاتو داده که اونا بفهمن این چیه و گرفتن. من دو نفر رو میشناسم، البته یکیشون 4 سال پیش 5 سال پیش با آب بخواد ماشین را بیفته به جای بنزین، این داشتن ثبت میکردن که بعدن چه شد. و کسی که برنج دودی رو، که حالا برنج دودی میکنن، نه در عرض همون ثانیه‌ای که میخوان برنج دم کنن دودیش میکنن اصلا، یعنی دقیقا انگار برنج دودی داری استفاده میکنی، که اینم در حال ثبته. ولی فقط چون یکی از دوستانمون بود به ما گفتن، گفتم واسه اینو قطرن نکن جلوی کسی، چون واقعا الان یه جوریه که ایده ها رو میدوزن.
حالا اوکی، نه بس گوش بده، گوش بده. اوکی شنیدید آقا، گوش شما داشت
چی شده؟
اوکی مرسی.
شما نشنیدید؟ حالا شنیدید ولی نمیدونید کیه
که. نه مرسی، تشکر.
خواهش.
خب آرش هم بگی، چون من یه 10 دقیقه میخوام به کوچا. یه لحظه بچه ها، آرش میگی سریع.
خب من تجربه من از ورشکستگی خیلی متفاوته با همه این دوستان. شاید این دوستان کاری که انجام دادن فقط موجه دارم.
فکرم میخوای چیز رو کردم؟ تو ورشکستگی بودی، اینو تمامش کنیم.
من فقط این رو توضیح بدم، این راه حلی که دوستان گفتند من تمامم رفتم. دو تا نکته رو میگم برای کسانی که ایده داخل کشور دارند، یعنی چه؟ یعنی حوزشون میخواد داخل کشور.
تمامش رو رفتی؟ دو تا شو هم خود منم
نمیدونم. از مربوط به سال 79 تا 81 میدونید، من بعد از اون تا سال 84 درگیر این قضیه بودم. خیلی از این چیزایی رو که دوستان گفتند مربوط به سالهای اخیر هست و الان من خودم 5 تا دیگه ایده دارم که تو همون لبه.
چیکار راهکار سریع؟ چون من
راهکارش این هستش که راهکاری که دوستان گفتم، فقط بره سراغ مجموعه خارج از ایران. یک راه.
آره فقط.
هیچ جای دیگه.
آره. باشه، این توصیهشون رو میپذیرم ولی فقط نه، چون
البته الان
قرارداد NDA، این قراردادی که مثلا گفت،
چون الان
اون قرارداد انگلیسیه.
الان استاد
مشاور از مشاور وکیل
داره.
نه، راهکار ایرانی داره. از این 5 تا که گفتن یکیشو انتخاب کنید. نهایت کار اینه که 5 تاشو برید امتحان کنید. یکیش جواب میده دیگه. حالا یه راهکار دیگه. من فقط توصیه نمی‌کنم. یعنی من نظر من اینه که فقط این راهکار ممکنه جواب بده. بقیه راهکار هم ممکنه جواب بده. مرسی.
یکی همی که من در داخل توسط نمایندگانی که در حقیقت ثبت میکنن جهانی در سراسر دنیا اقدام کردم، اون هم خیلی قابل اعتماد.
مرسی. تشکر کنید. مرسی تشکر کنید. مرسی.
خب دوستان،
بچه گوش بدید، بچه ها لطفا گوش بدید.
خب تجربه من در مورد ورشکستگی خیلی متفاوته با همه این دوستان، به خاطر اینکه اولا که اگر بخوام راجع به عددش صحبت کنم، که اگه اجازه بدید این کار نکنم، عددش خیلی خیلی بالاتر از این حرف است. نه اگه اجازه بدید این کار نکنم. بعد دلیلش چیه؟ دلیلش این که من فعالیتی که میکنم با تعداد زیادی از آدم‌ها گره خورده و هر اشتباهی که یه نفر به عنوان یک رهبر از خودش نشون بده، این اشتباه گریبانگیر تمام اون افراد خواهد شد. به خاطر اینکه ما اینجا چند تا از دوستانمون بودن که توی بازاریابی چند سطحی و نتورک مارکتینگ فعالیت می‌کردن، من مجبور شدم که بیام اینجا یه توضیحاتی بدم و دلیل اینکه چرا نسبت به این تجارت این گونه نگاه می‌کنند رو بیشتر باز بکنم. اگر به یک فردی که در حال سوراخ کردن کف یک کشتی هست انگیزه و نگرش مثبت بدهید، او با سرعت بیشتری اون کشتی را غرق خواهد کرد. پس نگرش مثبت و هدفمندی و تمام این حرکات هیجان زده خیلی موقع مثل یک تیغ دولبه میمونه که از یه طرف میتونه باعث تغییر زندگی ها و از یه طرف میتونه باعث نابودی زندگی ها بشه. اون روزی که من به اشتباه به خاطر طمع یک سری از اطلاعات رو نادیده گرفتم و شرکت اشتباهی رو انتخاب کردم، تعداد زیادی از افراد دچار مشکلات خیلی خیلی زیادی شدن. من بابت اون اشتباه به شخصه زندگی خودم و خیلی از اطرافیانم رو نابود کردم و یک سری از این نابودی ها به هیچ عنوان دیگه قابل جبران نیست، به خاطر اینکه تو سازمان من یک سری از افراد به خاطر چیزی که از دست دادن خودکشی کردن دوستان، و الان شما با میلیاردها دلار هم دیگه نمیتونید اونو جبران کنید. بنابراین مواظب کارهایی که میکنید و تأثیراتی که روی دیگران دارید حتما باید باشید. من اون کار رو شاید نتونم جبران کنم، ولی کاری که کردم اینه که 4 تا 5 سال وقت گذاشتم، به اون تجارت برنگشتم و فقط در موردش تحقیق کردم، درس خوندم، سمینارهای متعدد، وبینارهای متعدد شرکت کردم تا بدونم که اشکال از کجا بوده، من چه اشتباهی کردم که اولا دیگه اون اشتباه رو مرتکب نشم، ثانیاً اگر کسی خواست مرتکب بشه حداقل بتونم یک آگاهی های اولیه بهشون بدم. فروش هیجانی بسیار بسیار سرعت رشد را زیاد خواهد کرد، اما عواقب و تبعات بسیار جبران ناپذیری خواهد داشت. ممکنه شیب فروش شما رو به شدت به بالا ببره و ممکنه که شیب اعتماد رو به شدت پایین بیاره و از شما که یک انسان با نگرش مثبت و خیلی ممکنه خوبی باشید، یک انسان دزد، شاید متقلب و و و خیلی چیزای دیگر رو بسازه. من بابت این اتفاقی که افتاد 1 سال زندان بودم و تمام زندگیم به 2 بخش تقسیم میشه، قبل از اینکه وارد اون منطقه بشم و بعد از اینکه شدم، و این باعث شد که من دیگه اون حرکتهایی رو که در گذشته انجام بود نه تنها انجام ندم، بلکه اگر کسی هم انجام داد حتما باهاش صحبت کنم و در مورد تبعاتش توضیح بدم.
مرسی. من جنبندی کنم، من میگم تعصب کورکورانه بزرگترین عامل شکسته. درست میگم؟
قطعا.
مرسی، تشویق کن آرشو. مرسی.
همین من سوال اگر دارید
من الان چون تایم نداریم میخوام برم. مرسی تشکر از آرش. مرسی، تشویق کنید. مرسی آرش. مرسی. علی 5 سه دقیقه. مرسی، بریم.
متشکرم. من خیلی خلاصه بگم، سال 92 91 بودش که تقریبا من 900 میلیون تومان از چکام برگشت خورد و به خاطر ورودم به بازار برنج بود، برنج هندی، و اون زمان من با بزرگای برنج میشستم حالا کارهای رو انجام میدم. بعد عرضم به خدمت شما که اون موقع سنم 23-24 سال، یه عدد جادویی بهتون بگم، 40 سال، 23-24 ساله، یه کسی اومد با ما مشارکت کرد و اون فردی بودش که از من بهتر، من اصلا تکنیک فروش داشت، همه این موارد ایشون 40 ساله بود و من 23 ساله. بعد به خاطر اون چیزی که به ما میگفتن که پیش پیر تجربه کرده زانو بزن یاد بگیر، اینو به صورت کورکورانه داشتم اجرا میکردم. من نمیدونستم معناش یعنی چی. این درسته، تا زمانی که شماها خط قرمزهایی رو بر خودتون داشته باشید، این کانالای مغزی نباید بستش. زمانی به خودم اومدم که 900 تومن چکام برگشت خورده بود و نه جنسو داشتم نه چکامو داشتم.
خب مستاق یا ساده‌تر بگی، شفاف‌تر بگی، چه کاری نباید می‌کردی؟
اعتماد بیجا و مسئله دیگه این بودش که خودمو خیلی کوچیک می‌دونستم از اون کسی که با من همشانه شده میخواد کار رو انجام بده.
شد که چکو برگشت کنین، چه اشتباهی صورت گرفت؟
اشتباه اینجا بودش که قرارداد نداشتم. بعد مسئله بعدی این بودش که البته یه قراردادی خیلی یه خطی خدا بهم رحم کرد، اون موقع یه چیزی نوشتم با هم دیگه امضا کردیم، همون باعث شد که تو فرآیند دادگاهی بتونم اثبات بکنم مسائل. اما خب به هر حال همونم زیاد قابل استناد نبود. اما خب چطوری تونستم از این مسئله بیام بیرون؟ فقط مذاکره، یعنی با اون طرفایی که شاکی من بودن، که حالا خودشون بر خودشون یده طولایی داشتن، آدمای بزرگی بودن، نشستم حرف زدم، گفتم من اینم و این داشته های من، این چون یک اتفاق بوده، اون از سر ما کلا گذاشته، چون مشارکت توی پشت زهر چک رو امضا کرده بود، تمام در واقع داستان رو برگردوندن رویشون، با فرنده همین مذاکره کردن. یعنی فرنده رسیدگی دادگاهی رو برگشت رویشون، ایشون بازداشت شد، یه بقیه مرد.
مرسی، تشویقش کنه. من جمع‌بندی می‌کنم چون تایمم بسته است. مرسی. برآورد کنم فکر کنم اگه بگیم 5 میلیارد تومان تو همین جلسه شما چیزی یاد گرفته باشید اغراق‌آمیز نبوده، فوقش اصلا 1 میلیارد تومان. اوکی، چون من یکم عدد دقیقم حساسیتم دارم، جوابم زیاد نمیدم، مثلا جواب نمیدم، من یعنی بزرگو کوچیک میکنم ولی کوچیکو بزرگ نکردم. اصلا 1 میلیارد بوده نبوده آقا؟ شل کی گفت خیر؟ نمیذارمشو بگی فقط. آقا 1 میلیارد همه موافقن؟
بله.
1 میلیارد اصلا 5 میلیارد 1 میلیارد تومان بگم و 1 نکته من چون میخوام خلاصه کنم، 1 میلیارد 1 نکته چی شد؟ اگه گفتی 1 نکته چیه؟ قرارداد نداشتم مشاور بودم. 1 مشاور حقوقی، وکیل حقوقی، تخصص در اون حوزه‌ای که شما مورد نیازتون است. عدم حضور مشاور، گفتم 1 2 هم قبل از من چون تجربه کردم به شما قبل از اینکه بگم 1 2 3 مشاور، حسابدار، کوچ، گفتم اولیش چیه؟ خیلی گفتن کوچ، ولی مشاور حقوقی بود. با آمار با داده به شما نشون دادم که تنها چیزی که این دوستان اگه رعایت می‌کردن و قطعاً عادت از یه تیک خواهرزاد هم داده بوده، یه قرارداد کی بوده. پس دقت کنید هر کاری می‌خواید شروع کنید، بعضی هنوز که هنوزه فکر میکنن که مشاور داشتن هزینه است. بله هزینه خوبه، ما هنوز نمیتونیم هزینه‌های بد خوبون رو تشخیص بدیم. بله هزینه است، هزینه خوب همیشه سرمایه گذاری. حالا من بعضی سرمایه گذاری باش مشکل دارم، مثلا میگم سرمایه گذاری دوره بیزنس کوچینگ بعضی حالشون بد میشه. هزینه خوبه چون بعضی نمیگن، شیفت نمیزنن دیگه. چرا میگن سرمایه گذاری؟ برای اینکه بعدن چقدر باید بابتش تونشو ندن. عددار دیدین دیگه، از 900 تومن 500 تومن، حالا بعدن عدد پایینم میایم.